أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر اللهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما في جلسة قبل این سری نکاتی در مورد بحث‌های منبع شناسی اشاره کردیم. بعضی از دوستان بعد از درس سوالاتی کردن، من احساس کردم ولی این بحث خیلی مفصله و نمیتونم تو این جلسات این درس رو بپردازم، ولی بعضی از نکاتش رو یکمی روشن‌تر بکنم شاید بهتر باشه. ببینید، ما یکی از مطالبی که در زمان قدیم بوده بحث اجازات عام بوده. اجازه عام بدون مناوله نسخه. فرض کن استاد می اومده، فرض کن حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی جمیع روایاتش رو اجازه میداده بدون اینکه هیچ نسخه خاصی در اختیارش بگذاره. میگفته که همه روایت هایی که من دارم شما حق دارید از من نقل کنید. اینکه این روایت روایت من هست رو خودت باید احراز کنی. اجزت لک به جمیع ما صح این دک من روایتی، به نحو کلی این که مصداق روایت چیه، این مصداق روایت رو شاگرد باید تعیین بشه، براش احراز بشه، نه استاد. استاد نسبت به این که چه روایت من چی هست تضمین نمیده. عجزت لک به جمیع ما صحت این دکه من روایتی. یه عبارتی مرحوم شیخ صدوق داره در کمال الدین، یه داستان معمر مغربی رو که نقل میکنه، تو اونجا تو کمال الدین داره نقل میکنه، از حسن ابن محمد ابن یحیی معروف به ابن اخی طاهر یه روایت رو نقل میکنه. میگه که این حسن ابن محمد ابن یحیی به من اجازه داده که همه روایت های او رو نقل کنم. اجاز علی به ما صح این دیمن روایته، این روایت رو من از خودش نشنیدم ولی یک راوی ثقه‌ای این مطلب رو از اون نقل کرده، بنابراین بر من ثابت شده که این روایت اوه. وقتی ثابت شد روایت اوه، من میتوانم این رو از اون نقل کنم. این رو تو حسن اونجا داره. مرحوم آقای قفاری یه حاشیه اونجا زده که اصلا پیداست متوجه نشده که داستان چیه. تو حاشیه میگه این حسن ابن محمد ابن یحیی ضعیف است و به خاطر همین عبارت رو آورده. ربطی به این به حرفا نداره. ایشون میگه که این داخل در اجازه حسن ابن محمد ابن یحیی هست به جمیع ما صح اندی من روایته و قد صح اندی هذه الروایه به روایت شریف فلان کسک، شریف ابو عبدالله نعمت، اون راوی که هست، میگه اون چون اون آقا که آدم ثقه‌ای هست این مطلب رو از حسن ابن محمد ابن یحیی نقل کرده، بنابراین این روایت روایت حسن ابن محمد ابن یحیی شده. وقتی روایت او شد من حق دارم بگم اخبرنی الحسن ابن محمد ابن یحیی، بدون واسطه میتونم بگم. این فکر اصلا تعبیر سند قدمایی بر اساس این فکر است. که یک احیانا فرض کنید ببینید حالا شیخ توسی مراجعه میکنه به فهرست شیخ صدوق. تو فهرست شیخ صدوق اونجا گفته اخبرنی محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید طریق ذکر میکنه. خب شیخ صدوق آدم ثقه‌ای هست، آدم مورد اعتمادیه، بنابراین برای شیخ طوسی طریق محمد ابن حسن ابن ولید ثابت میشه که این روایت رو محمد ابن حسن ابن ولید روایت کرده. وقتی که ثابت شد، شیخ طوسی یه طریق دیگه‌ای به محمد ابن حسن ابن ولید داره، اون طریق رو جایگزین میکنه. عمدتاً هم این جایگزینی به خاطر کم کردن واسطه است. شیخ صدوق طوسی یه طریق دو واسطه‌ای به ابن ولید داره که اون طریق عبارت هست از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از ابن ولید. مثلا حالا غیر از شیخ مفید سایر مشایخ شیخ طوسی هم شاگردای شیخ صدوق بودن، مثل حسین بن عبیدالله قضائری و احمد ابن عبدالواحد و اونا همشون شاگردای شیخ صدوق بودن. همه این طرق با ابن ولید دو واسطه ایه، ولی شیخ طوسی از یه نفر دیگه هم روایت داره، اون ابن ابی جیده. ابن ابی جید مسن بوده موقعی که شیخ طوسی اونو درک کرده. یک واسطه ای هست به روایت ابن ولید. ایشون برای این که روایت ابن ولید رو واسطشو کم کنه، خیلی جاها میگه اخبرنی ابن جید، ابن ابی جید به هم ابن الولید. نه اینکه این رو از مثلا کتاب ابن ولید اخذ کرده، نه، از کتاب شیخ صدوق اخذ کرده. شیخ صدوق این رو از استادش ابن ولید اخذ کرده، بنابراین چون جمیع روایات ابن ولید رو شیخ صدوق از طریق شیخ طوسی از طریق ابن ابی جید طریق داشته. ابن ابی جید به نظرم تو چیز ابن ابی جید هم هست، میگه کان معهو خط و ابن الولید به اجازت ایل جمعی ما یروی و امثال این ها، یه همچی چیزیشو فکر کنم تو شرحال ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید اونجا هم هست اشاره به من. چی؟ خط ابن ولید یعنی اجازهش، اجازهی که ابن ولید اجازهی که داده بود ابن ولید به ابن ابی جید رو داشت. چون اجازهی که به خط خود ابن ولید بود در اختیار ابن ابی جید بود. بنابراین ابن ابی جید به جهت این که اجازه عام داره به همه روایات ابن ولید، شیخ طوسی مراجعه میکنه به فهرست شیخ صدوق. این فهرست باش قابل اعتماده، چون یک کتاب شناخته شده. از اون طرف خود شیخ صدوق ثقه است، شیخ صدوق ثقه که کتابش برای شیخ طوسی ثابت شده است، مطلبی رو از ابن ولید نقل میکنه. ایشون به جای اینکه اونو از طریق مثلا شیخ مفید عن شیخ صدوق عن ابن ولید نقل کنه که واسطه بین شیخ طوسی و ابن ولید دو تا واسطه باشه، میاد ابن ابی جید رو واسطه قرار میده. اینجوریه. بنابراین اون نکته‌ای که عرض کردم در جلسه قبل که بعضی از دوستان آمدن هر جای ابن ولید تو سند فهرست شیخ طوسی دیدن، همه رو گفتن از فهرست ابن ولید اخذ شده، هیچ دلیل نداری. بلکه حالا من دیگه نمیخوام واردش بشم، شواهد روشنی داریم که همه اینها مال فهرست شیخ صدوقه. حالا چی جوری اونا رو تشخیص بدیم، اونا خودش داستان مفصلی داره. یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، شیخ طوسی هیچ جایی در عرض کنم خدمت شما فهرستش قال ابن ولید، ذکر ابن ولید، ولی تعبیرات نداره. جایی که میخواد مطلب نقل کنه، مطالب از شیخ صدوق نقل میکنه، مثلا این تعبیر، حتی مطالبی که اصلش هم مال ابن ولید بوده از شیخ صدوق نقل کرده. مثلا تو صفحه 174 فهرست شیخ طوسی میگه ذکر ابو جعفر محمد ابن علی ابن باوی القمی. تو صفحه 201 میگه لم یروه ما محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی و قال فی فهرسته، تفریح میکنه قال فی فهرسته. تو صفحه 264 میگه که عرض کنم رواه محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی و فیدیز شد جا و همینجور جاهای دیگه ای که ایشون هست. تو رجال شیخ طوسی تمام موارد، حالا یکی از قبل از اون این نکته رو عرض بکنم، یک موردی ابن ولید اصلش مال ابن ولیده، ابن ولید از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری روایاتی رو استثناء کرده. این استثناءها رو شیخ طوسی به ابن ولید نسبت نمیده، به شیخ صدوق نسبت میده و یه کمی هم عبارتاش فرق داره. بعضی جاها عبارتش فرق داره که در نحوه نگاه ما به این استثناء هم اثر گذاره. حالا من وارد اون نمیخوام بشم. اولا مال شیخ برخلاف مثلا نجاشی، اولا نجاشی صریحا از فهرست شیخ ابن ولید مطلب نقل میکنه و مکرر از ابن ولید مطلب نقل میکنه، به خلاف شیخ طوسی که از شیخ صدوق مطلب نقل میکنه. مثلا نجاشی میگه لهو کتاب ذکر و محمد ابن حسن ابن ولید فی فهرسته، رجای نجاشی صفحه 33، کان ضعیفن علا ما ذکره ابن الولید و قد ربا ابن الولید، طریق ابن ولید ذکر میکنه صفحه 316، و کان ابن الولید یقول انه کان یذو الحدیث، رجای نجاشی صفحه 338، و قال ابن الولید صفحه 373. همینجور موارد دیگه هم الان، حالا من اینا رو الان سریع یه سری مواردشو یادداشت کردم، شاید موارد دیگه هم باشه. اون استثناءهای از رجال نوادر الحکمه رو شیخ طوسی از شیخ صدوق نقل میکرد، ولی مرحوم نجاشی از ابن ولید نقل میکنه، میگه کان محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما روا و ان، لیست مستثنیات ذکر میکنه. اون مال شیخ طوسی عنوان داره، مثلا میگه قال محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی الا ما کان من تخلیتن و هو الذی رواه و فلان فلان فلان، ولی مال نجاشی عنوان نداره، عنوان ما کانم تقلیدن تو تعبیرش نیست. بعضی جاها تعبیراتی که تو عبارت شیخ طوسی هست اضافات داره که به نظر میرسه اون اضافات توضیح و تفسیر کلام ابن ولیده، اصلش مال ابن ولید بوده، شیخ صدوق اون عبارتها رو آورده با اضافات. خیلی نحوه فهم کنار هم گذاشتن اینها نگاه ما رو نسبت به این که عبارت چی از فرمسال اینها تغییر میده، نکاتی هست دیگه من نمیخوام واردش بشم. بنابراین ارزمان این هست که ما همین که یه نفر تو سند دیدیم نباید تصور کنیم که از کتاب اون اخذ شده. اصلا طرقی که تو رجال نجاشی فهرست شیخ وجود داره، بسیاری از این طرق اجازهیه. اصلا بعضی موارد تصریح میکنه که من این کتاب رو ندیدم، تصریح میکنه، بعد میگه اخبر نام جمعی کتابی بله با یاده فلان کس بچی این حرف بخاطر که اجازه عامه، اجازه عام به نسخه کاری نداره. موارد مکرر با تصریح به این که و مواردی که اصلا حجم زیادی که اصلا تو فهرست شیخ و رجای نجاشی هست خودش نشانگر این هست که نمیتواند این طرق هر کدوم یه نسخه رو نشان بده. بله بعضی موارد نسخه ما داریم، اینجور نیست که نسخه نبوده و این اجازات همش اجازه عام باشه، بعضی موارد نسخه هست ولی محدوده. ما دلیل بر این که تک تک موارد نسخه باشه نیست. اونجایی که مثلا نسخه هست اون عرض کنم خدمت شما عبارت ابن نوح مثلا به نجاشی در ترجمه حسن ابن سعید و حسین ابن سعیده. مرحوم نجاشی نامه نوشته بوده به حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، ازش درخواست کرده بوده که طرق خودش رو به این کتاب ها ذکر بکنه. به ابن نوح نامه نوشته بوده، ابن نوح پاسخ داده، این پاسخ رو نجاشی آورده، میگه که به اصطلاح نما چهار نفره پنج نفره اینها کتاب حسین ابن سعید رو روایت میکنن، یکی یکی اینها رو ذکر میکنه. دقت در عبارتهای اینا پیداست، ابن نوح دقتهایی داره که حالا من حالا نمیخوام وارد تحلیل اون عبارتهاش بشم. بعد میگه که اون چیزی که از اینها از همه مهمتر هست اما ما علیه اصحاب و نام المعول علیه مرواه و احمد ابن محمد ابن عیسی. بعد در ذیل یک طریق آخر آخر طریق یکم نسبت به این ابراز تردید هم میکنه، میگه که این طریق لم اجد له ثبتا الا قوله رضی الله عنه. این طریقی که اون طریق گیرداریه، خب راوی ثقه ای اونو نقل کرده دیگه، باید پذیروف نمایتن هم تردید نمی کنه، ولی کرنه یه قدری با انگلت و غلط میگه کرنه و جد تعبدیه داره دیگه، قول او رضی الله عنه همین کافیه برای اینکه اونو اثبات کنه. بعد هم اشاره میکنه فشما از هر نسخهی به ما روا و صاحبو روایت کن. این ازش استفاده میشه که کتب حسین ابن سعید نسخه های مختلف داشته، یکیش نسخه احمد محمد ابن عیسی، یکیش نسخه احمد محمد ابن خالد، یکی نسخه ابن عوان حسین ابن حسن ابن عوان هست، یکی هم نسخه حسن ابن حمز راوی مستقیم هست، چی داره یادم نیست کیه از حسین ابن سعیدش به کجا منتهی میشه. به هر حال 4 5 تا طریق 4 5 تا نسخه رو اشاره میکنه، میگه که فیجب ان تروی کل نسختن به ما روا و صاحبها ولا تحمل نسختن على نسختن ولا روایتن على روایتن لعلا یقفی اختلاف. و اون عبارت رو داره. نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که با وجودی که نجاشی این 4-5 تا طریق رو 4-5 تا نسخه میداند، لااقل نسبت به دو تا از این نسخه ها شیخ طوسی این دوتا رو براش مثل هم میمونه، یکی نسخه حسین ابن حسن ابن عوان هست، یکی نسخه احمد محمد ابن عیسی هست. حسین ابن سعید رو دو طریق اصلی شیخ توصی براش داره، یکی احمد محمد ابن عیسی هست، یکی حسین ابن حسن ابن عوان هست. هیچ بین اینا تفکیک قائل نمیشه، در هیچ یک از نقلیاتش هم بین اینا فرق قائل نیست، حالا یا مثل هم بودن یا تفاوتش اینقدر ناچیز بوده که شیخ توصی براش مهم نبوده. توی مثلا عرض کنم تهذیب استفسار یه روایت گاهی ما از طریق ابن عوان نقل میکنه، گاهی ما از طریق احمد محمد ابن عیسی نقل میکنه، همین روایت پیداست، همین روایت. مواردی که شیخ طوسی در استفسار روشن هست که معمولا مراجعه به کتب اصلی نمیکنه، از تهذیب گرفته، حالا شواهدی هست من نمیخوام اون رو باز کنم، و با این حال گاهی با طریق عوض میکنه، طریق تهذیبش از طریق احمد محمد بن عیسی مثلا میاد تو طریق استثار حسین ابن حسن نعوان رو طریق داری میکنه. ایشون بین این دو طریق هیچ فرد قائل نیست و هیچ جا هم تفکیک نمیکنه. به هر حال لااقل شیخ طوسی طریق حسین ابن حسن نعوان و طریق احمد محمد نیساش براش تفاوتی نداشته و اینا رو مثل هم میدونسته. حالا ابن نوح عقیده داشته که مثلا اینا تفاوتهاش تفاوت جدی هست، از هر نسخه ای باید به اندازه خودش نقل بشه. شیخ طوسی این اعتقاد رو لااقل نسبت به این دو تا نسخه نداشته، یکی اینا رو باید توجه بش کرد. این نکته ای من اینجا ضعیمه بکنم. ببینید ما عرض کنم خدمت شما، اون چیزی که مسلم هست که نقل از کتب به طور جدی، یعنی نقل از کتب هست، مثلا زمان شیخ صدوق در مورد فقیه میگه همه روایت های این کتاب من مأخوذ من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، که شیخ صدوق اخذ از کتاب میکرده روشنه. این که مثلا شیخ طوسی اخذ از کتاب میکرده روشنه، البته با یک حاشیه که بحث تعویل سند و بحث اخذ به توسط و اینو هر کدومشون بحثایی دارن، ولی اساس اصلی بر اخذ از کتبه. ولی تا حدود زیادی هم مرحوم کلینی هم همینجوره، میشه اخذ از کتب رو در موردش در خیلی از موارد استظهار کرد، به خصوص مثلا مرحوم کلینی تو روزه کافی بسیاری از منابعش رو هم میشه در مورد، من همین رو در موردم که در روزه از چی کتاب های اخذ کرده است و امثال اینها. یا مثلا کتاب تفسیر علی ابن، تفسیری که به نام تفسیر علی ابن ابراهیم معروفه، که این کتاب مال علی ابن ابراهیم هم نیست، تفسیر علی ابن حاتم غزوینیه، که علی ابن حاتم غزوینی یک کمی از کلینی متأخره. این که از چه منابعی اخذ کرده اونا رو ما در آوردیم، اونا رو میشه کاملا در آورد. من بعدش رو به مقاله تفسیر علی ابن ابراهیم اشاره کردم، ولی منابعی که از چه کتابای اخذ شده، به چه شکلی هست، نحوه چیزاش به چه شکلیه، اینا کاملا میشه در آورد. ولی یه قدری بریم عقب‌تر، یعنی فرض کنید زمان خود حسین ابن سعید، آیا حسین ابن سعید از کتب اخذ میکرده؟ ما خیلی شاهد نداریم اینکه حسین ابن سعید از کتب قبلی اخذ میکرده، ما شاهدی نداریم. حسن ابن محبوب خودش آیا از کتب اخذ میکرده؟ شاهد نداریم. ابن ابی عمیر از کتب اخذ میکرده؟ شاهد ما نداریم. ممکنه، نمیخوام بگم شاهد بر اثباتش بر جادر نفیش نداریم، ها ممکن از کدوم وقت کرده باشه. بنابراین این که کتاب معاویه ابن عمار به عنوان یک منبعی بوده باشد که ابن ابی عمیر ازش اخذ کرده باشه، هیچ شاهد نداریم. این یک لیست بلند بالایی که تو این مقاله معاویه ابن عمار هر کسی رو که معاویه ابن عمار تو سندش بوده باشه و سند خیلی غریب نباشه، اینو طریقه به کتب تلقی کنه، اصلا شاهد درستی نیست. حالا بعضی آقای تارومی اونجا یه مقاله نوشته بود که این آقای عمادی هم تو اون چیزش آورده که یه مقایسه‌ای کرده بین مثلا سندهایی که تو کتاب‌ها هست با سندهای رجال نجاشی و فهرست شیخ، از اونها خواسته اخذ از کتب رو نتیجه بگیره. یه پیشفرض داره، پیشفرضش غلطه، که طریق رجال نجاشی و فهرست شیخ اینها طریق به نسخند، در حالی که هیچ شاهدی نداره. میتواند طریق به اجازه عام باشه. اجازه عام وحدت و یک پارچگی که در طریق به کتب هست در طریق اجازه ای هم هست. یه نکته مهم، اینا تصورشون این هست که چون اینا یک پارچه هست این باید حتما طریق به کتاب باشه. نه، این شاهدی ما نداریم که حتما باید طریق، ممکنه طریق بر پایه اجازه عامه باشه. حالا اینا رو چجوری میشه تفکیک کرد؟ اصلا داستان‌های خیلی پیچیده‌ای داره که من نمیخوام الان واردش بشم. من بنا داشتم این بحث رو، نکاتی که در مورد این بحث هست که خیلی با تفصیل بیشتری، من دو سه تا بحث در این مورد کردن و چاپ شده. یک بحث قدیمی غیبت نعمانی و مصادرش هست، خب اون یه مرحله. بعدن یه مقاله در مورد کمال الدین نوشتم و کمال الدین پخته تره. بعضی نکاتی که تو غیبت نعمانی من بهش توجه نداشتم تو کمال الدین بهش توجه کردم و من نداشتم بحث غیبت نعمانی رو هم بر اساس ایده های بعدی و ایده های دقیق تر یه بار بازنویسی کنم و نکاتی رو در اصلاح اون مطالب، چون این بحث به خصوص اجازات عامه و اینها و تأثیرش در کشف منبع بحث خیلی مهمیه که تو خیلی از این بحث‌ها نادیده گرفته شده. میام خود منم تو بحث غیبت نعمانی خیلی به این توجه نداشتم، در حالی که باید بهش توجه کرد و اون نیازمند اون بحث غیبت نعمانی یه بار دیگه کل بحث رو بازنگری کنم و اینها. من مقاله غیبت نعمانی رو، یه مقاله بود 60-70 صفحه بعد فارسی که میخواست ترجمه بشه شروع کردم مفصلش کردم و اینها. فصل اولش خودش 12 شماره شد و این بحث یک فصلش که فصل اصلیش بود که همین فصل منبع شناسیش بود، اونو بنا داشتم بشینم این نکات جدیدی که وجود داره اینا رو هم اضافه کنم و با این ایده های جدید کل بحث رو بازنگری کنم. فرصت نکردم. اینی که
عربیه
الان خوبه فعلا، یعنی ایده های قدیمی مهمه. من الان در واقع جدیدترین ایده هایی که در مورد منبع شناسی هست اون مقاله کمال الدینه، نه مقاله غیبت نعمانی. مقاله کمال الدین یه بحث آغازینی داره، بحث این که اصلا ما از کجا بفهمیم که از منبع مکتوبه یا شفاهیه. این پیش‌فرض که حتما همه اینا از منبع مکتوب هست رو تو غیبت نعمانی ما به یه معنا این رو پیش‌فرض گرفته بودیم، توی بحث کمال الدین ما پیش‌فرض نگرفتیم. اون نکاتی داره که اصل این که از منبع مکتوب باشه یا از منبع غیر مکتوب، اینو باید نقل شفاهی یا نقل از منبع مکتوب رو اونا شواهدش باید تفکیک کرد. اونا یه قدری بحثای کمال الدین بحثای تازه تریه و دقیق تریه و اون بحث غیبت نعمانی رو باید بر اساس حرفای جدیدی که کمال الدین هست یه مقدار بازنگری کرد. نمیدونم چقدر تغییر میکنه، چون من با این دید بحث رو نگاه نکردم، ممکنه خیلی هم تغییر نکنه، نتیجهش همون نتیجه باشه. ولی به هر حال این پیشفرضی که ما اونجا دنبال نکردیم، این پیشفرض رو باید تو این بحث دنبال کرد و حوصله کرد و بحث رو بازنویسی کرد. خب تمام. خب یک عرض کردم که روایت هایی که در این بحث زکات وجود داره، یه روایت بکیر و دراره بود که تو جلسه قبل عرض کردم. ما یه روایت دیگه هست که به نظر میرسه که همه اینها قطعات یک، اون روایت زراره و بکر رو که جلسات قبل نمونه هاشو آوردم، یه روایت دیگه ای که به نظر میرسه اینا همشون قطعات یک روایت هستند، روایت معروف به فضلا در باب زکات. این روایتی هست که 5 تا راوی داره. این 5 نفر در هیچ روایت دیگری این مجموعه وجود ندارن با هم دیگه، که عبارت هست از محمد ابن مسلم، ابی بصیر، برید، فضیل، به علاوه زراره. این 5 نفر تنها در این منابع با هم دیگه آمدن. کافی جلد 3 صفحه 497 رقم 5، صفحه 531 رقم 1، صفحه 497 رقم 5، 509 رقم 1، 531 رقم 1، 534 رقم 1 و 1. دو تا روایت هست که هر دوشم چیزش 1. معانی الاخبار صفحه 327 رقم 1، تهذیب جلد 4 رقم 41 رقم 103. این و تمام اینها مربوط به زکاته. دقیقاً اینا شما نگاه کنید پیداست که قطعات یک روایت هست، چارچوب هاش هم چارچوب های واحدیه و با همین روایت زراره و بکیر به نظر میاد اینا در اصل یکی بودن. حالا توضیح هم داره که بعد عرض میکنم. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، من نیاوردم کافی رو این روایت ها رو به شما نشون بدم. این روایت از اینجا شروع میشه که زکات در 9 چیزه، فقط در غیر 9 چیز نیست. بعد شروع میکنه بعد از اون هر یک از اینها رو توضیح دادن. زکات طلا اینجوریه، زکات نقره اینجوریه، زکات نمیدونم نصاب های مختلف زکات ها رو یکی یکی توضیح دادن و امثال این. یه نکته جالب اینجاست که در مورد زکات طلا و نقره هم روایت وارد شده ولی زراره اینا نیست. یعنی این 5 نفر در غیر طلا و نقره یک پارچه هستن، در مورد طلا و نقره زراره دیگه تو سند نیست. تحقیق جلد 4 صفحه 11 رقم 29 اون 4 نفرشون هستن منهای زراره. زراره همین مضمون رو داره ولی با تفاوت جدی. یعنی نصاب طلا و نقره خود طلا، اون که هفتش در بحث طلا، نصاب طلا در کلام زراره 20 مثقاله، در بقیه روایات اون 4 نفرگی 40 مثقاله. یعنی یه تفاوت جدی اینجوری وجود داره، این که اینا جدا شده از هم و دقیقا همون مضمون تو نقلای دیگر زراره نقل شده. ولی عرض کنم خدمت شما به دلیل تفاوت جدی که نقل زراره داشته با نقل سایر فضلا، که اتفاقا اون نقلی هم که مفتابه هست نقل زراره است، نقل سایر چیزها مفتابه هم نیست. اون نقلی که 20 درهم 20 دینار مفتابه، 40 دینار مفتابه نیست. که البته مرحوم کلینی در کافی نقل زراره رو نیورده، نقل زراره تو ذهنم هست نیورده، الان شک کردم آورده یا نیورده، ولی عرض کنم خدمت، حالا شک کردم، حالا اینا فیلن تو حسفش کنه. بنده خدایی میگفت آدرس میخواست بده، گفت از اینجا میرید دست چپ میپیچید، دست راست میپیچید، دست چپ میپیچید، دست راست میپیچید، گفت اشتباه کردم. حالا فعلا خط بزنید روی یه تیکش رو، من الان یادم نیست که نیوردم کتاب رو که اون آدرس ها رو نگاه کنم و در موردش توضیح بدم. حالا یه تقدیر اینه که میخوام نکته ای که عرض بکنم این هست که اصل این روایت ها سندهای واحد یک پارچه هست ولی به دلیل اینکه نقل زراره با نقل سایر فضلا که همشون فضلایی که میگیم نه همه اصحاب اجماع هم طبقه اول اصحاب اجماع هم محمد بن فضیل ای بثیر بوری فضیل و زراره 5 تا از 6 تا اصحاب اجماع هم طبقه اول اصحاب اجماع 4 نفرشون این روایت رو اون تیکش رو به یک شکل دیگه نقل کرده بودن ولی زراره به نقل متفاوت با اون افراد دیگه نقل کرده اینه که اینها رو از هم دیگه تفکیک شده. حالا یه سری نکات ریزکاری توی این مورد هست که اونها رو شنبه انشالله عرض میکنیم و این بحث رو جمع میکنیم. حالا من یه روایت هم امروز یه چیزی نیوردم من روایت خوندم ولی حالا این روایت همینجوری دفترم رو باز کردم آمد این رو بخونیم. یه روایتی از حلبی هست با سند صحیح از حلبی نقل شده. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کان الرجل على عمل فلیدم علیه سند. یه کسی عادت بدی کار هست لاقل یه سال به اصطلاح مداومت داشته باشه. ثم يتحول عنه ان شاء الى غيره و ذالک ان لیلت القدر یکون فیها فی عامه ذالک ما شاء الله یکون. چون لیلت القدر در یک سال وجود داره که شما یک کاری رو که انجام میدید به هر حال لیله روز قدر هم مثل همون لیلت القدر و اینها این کنه این دعا بالاخره مستجاب میشه چون لیلت القدر رو شما با این دعا درک کردید حداقل به اصطلاح استدامه بر یک دعا یک سال است. یک سال اگر به یک دعای عمل کردید اون کنه اون به دعا عمل شده. خب حالا انشالله که خداوند در این روز مبارک روز ولادت در سید الشهدا سلام الله علیه هست و بعد از این هم ولادت در رب الفضل و ولادت امام باقر علیه السلام عیدی ما رو ظهور وافر النور حضرت ولیه هست قرار بدهد به حرمت صلوات علی محمد و آل محمد.